18:30 دقیقه در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا میگوید فرماندهی نیروی قدس سپاه در دمشق با بشار اسد دیدار کرده است. وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که قایق‌های تندروی ایرانی در خلیج فارس اخیراً مزاحمت‌های برای ناوهای آمریکایی ایجاد کردند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران هشدار داد که جمهوری اسلامی به نحوی آزاردهنده عاملان ترور اخیر را مجازات خواهد کرد. نخست وزیر چین امروز شنبه برای سفری یک هفته‌ای راهی خلیج فارس شد. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ترکیه درباره برنامه هسته‌ای ایران تلفنی گفتگو کردند. شماره کشته شدگان انفجار انتحاری در بصره به 53 نفر رسید. بانک مرکزی ایران اعلام کرد دلالان ارز و دارندگان ارز غیر مجاز از روز یک شنبه دستگیر می شوند. رئوف دنگتاش، رهبر پیشین ترکای قبرس، جمعه شب در سن 88 سالگی درگذشت. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل بهمن ماه به ایران می روند. مهدی خزعلی، فرزند آیت الله خزعلی، از زمان بازداشتش در دوشنبه پیش در اعتصاب قضا به سر می برد. دولت ایران با نوشتن یادداشت‌های جداگانه این دولت‌های آمریکا و بریتانیا را مسئول ترور اخیر در تهران دانست. نخست وزیر بریتانیا میگوید جهان اجازه نمی‌دهد ایران تنگه هرمز را مسدود کند. و کاخ سفید با آیت الله خامنه‌ای هشدار داده که بستن تنگه هرمز با واکنش آمریکا روبرو خواهد شد. خلاصه از خبرها رو شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه دریچه. این هفته هفتمین قسمت از برنامه دریچه رو میشنویم، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه. سلام، مهتاب وحیدی‌راد هستم با بخش دیگری از برنامه هفتگی دریچه که نگاهی داره به وقایع حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. رویدادهای حقوق بشری این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر صدور حکم زندان برای تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی. مهدی معتمدی مهر، مسئول کمیته آموزش و پژوهش نهضت آزادی ایران، هفته پیش در دادگاهی یک ساعته به 5 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در نهضت آزادی ایران و شرکت در تجمع عاشورای سال 88. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس:
حاکمیت بعد از انتخابات نمایشی سال 88 کل کسانی رو که غیر خودی ارزیابی میکنه یا منتقدان رو تلاش کرده سرکوب کنه، مانع از فعالیت سیاسی اونها بشه. به طور خاص‌تر خب به نیروهای ملی مذهبی و به طور مشخص نهضت آزادی ایران که با تعجب اینکه برای در موقعیت اپوزیسیون واجد یک سابقه و کارنامه هستش، همواره مورد سرکوب قرار گرفته که حداکثر خشونت و احکام صادره در مورد اعضای ارشد این حزب نهضت آزادی ایران داره اعمال میشه. از آقای دکتر ابراهیم یزدی که 81 سال سن دارن، ایشون محکوم شدن به 8 سال زندان. آقای مهندس محمد توسلی الان 2 ماه هستش ایشون در انفرادی هستن. اعضای ارشد دفتر سیاسیش مثل آقای مهندس محققی، مهندس خرم، مهندس طاهری، اینها ماهاست در زندان به سر میبرن. آقای عماد بهاور، رئیس بخش جوانان نهضت آزادی، حکم زندان 10 ساله داره و در مورد اخیر هم شامل آقای معتمدی مهر شده این حکم.
ساجده کیانوشراد هم فعال سیاسی دیگریه که هفته پیش به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد. سهراب رزاقی، استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر مؤسسه غیردولتی کنشگران داوطلب، هم در دادگاهی غیابی در ایران به 20 سال زندان و پرداخت 550 هزار یورو جریمه نقدی محکوم شده. او اهداف این مؤسسه را برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی فعالان مدنی به منظور تقویت و تعمیق جامعه مدنی در ایران عنوان کرده. سهراب رزاقی که همکنون در هلند زندگی می‌کند، در درباره اتهام‌ها و حکمش اینطور میگه.
تشکیل گروه به منظور براندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی، نگهداری اطلاعات محرمانه برای در اختیار گذاشتن به بیگانگان، سومین اتهامی که به من زده بودن تبانی به منظور براندازی و اقدام علیه امنیت ملی بود و نهایتاً هم دریافت پول از سازمان‌های بین‌المللی. من معتقدم که اینها برای ایجاد ترس و رعب این کارو کردن که کسی جرأت نکنه در این حوزه وارد بشه، چون دولت ایران خیال می‌کنه که جامعه مدنی از ترابای جمهوری اسلامی ایران هستش.
فخر و سادات محتشمی پور عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اسلامی هم به 4 سال زندان تعلیقی محکوم شده به اتهام دعوت افراد به برگزاری تجمعات، حضور در جلسات اصلاح طلبان و خانواده های زندانیان سیاسی و سازماندهی آنها جهت اقدامات اعتراضی. در هفته گذشته چند فعال سیاسی و یک روزنامه‌نگار هم بازداشت شدند. فاطمه خردمند روزنامه‌نگاریه که روز یکشنبه در منزلش بازداشت شده. علت بازداشتش هنوز معلوم نیست. سعید مدنی و احسان هوشمند 2 فعال ملی مذهبی هم هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس درباره بازداشت‌های اخیر اینطور میگه.
متاسفانه با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس نهم که قریب به اتفاق نیروهای سیاسی در ایران و خارج کشور اون رو تحریم کردن، عدم شرکت خودشون در اون اعلام کردن و با توجه به بحران مشروعیت نظام سیاسی در ایران و افزایش شکاف ملت دولت، به نظر میرسه که حاکمیت این رو تبدیل کرده به یک معضل امنیتی و به مثابه یک مشکل امنیتی برای خودش داره برخورد میکنه با رویدادها و دور جدید بازداشت از همین زاویه قابل پیش بینی هست و به نظر می‌رسه که باید همچنان منتظر تشدید فشارها بر فعالین سیاسی و کنشگران مدنی در ایران باشیم.
مهدی خزعلی پزشک و وبلاگ نویس منتقد دولت هم روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. به گفته همسر آقای خزعلی، بازداشت او همراه با ضرب و شتم بوده.
حالا زور کمین وایساده بودن، از ساعت‌های قبل طرف ایشون حمله کردن، ایشون رو به زمین پرتاب میکنن و خلاصه دست ایشون هم که خیلی ورم کرده بود، فکر میکنم که از استخوان‌های دست شکسته بود و از ناحیه دندون هم تو شکستگی داشتن و ایشون رو دستگیر کردن و بردن به دادسرا.
در هفته‌ای که گذشت، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده با غیرقانونی خواندن دادگاه حاضر نشدند در دادگاه انقلاب از خودشون دفاع کنند. این دو وکیل زندانی دادگاه انقلاب رو برای رسیدگی به اتهاماتشون نامشروع میدونن، چرا که معتقدن دادگاهشون باید به طور علنی و با حضور هیئت منصفه تشکیل بشه. اتهام محمد سیف‌زاده تبلیغ علیه نظام و اتهام آقای سلطانی تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ عنوان شده. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر.
اینها به همین قوانین داخلی کشور کاملا وارد و مسلط هستند و براشون این امکان عقلی وجود داره که برخورد بکنن با شکل غیرقانونی دادگاه ها. خب اینها از اصل 168 قانون اساسی با خبرن. میگوید رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم
حکم اعدام احمد رضا هاشمپور در دیوان عالی کشور تایید شد. او یکی از متهمان پرونده سایت‌های اینترنتی پورنوگرافی که به گفته واحد اطلاعات سپاه پاسداران او مسئولیت این سایت‌ها رو بر عهده داشته. احمد عسقری و سعید ملکپور هم 2 متهم دیگر این پرونده هستند که به اعدام محکوم شدند. صدور حکم اعدام برای امیر میرزایی حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار به اتهام محاربه از طریق جاسوسی برای آمریکا هم هفته گذشته در رسانه‌های جهان بازتابی گسترده پیدا کرد. وزارت خارجه آمریکا اتهام همکاری آقای حکمتی با سرویس CIA را رد کرد و اون رو ادعای مضحک دونست. سازمان عفو بین الملل هم روز دوشنبه در بیانیه‌ای نوشت آقای حکمتی در جریان روند دادرسیش از تماس با خانواده، دسترسی به وکیل مدافع و رایزنی کنسولی محروم بوده که این امر ناقض قوانین بین المللیه. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر در این باره اینطور میگه.
قانون جمهوری اسلامی قانون معمولی نیست. در جمهوری اسلامی هر کسی رو میتونن متهم به حاربه یا به قول خودشون فساد بر روی زمین بکنن و محکوم به اعدام بکنن. این دو عنوان عناوین ساختگی جمهوری اسلامی است. بنابراین نباید موضوع رو در چارچوب قواعد سیستم‌های حقوقی جدید مطرح کرد.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.